کشاورزی پول خواهیم خرج کرد. 6000 دستگاه ادوات کشاورزی خریداری شد، در اختیار کشاورز قرار گرفت با بهره بانکی 4%.
با اجرای طرح در 5.2 میلیون هکتار از اراضی دیم کشور، بیش از 22000 روستا در 25 استان کشور تحت پوشش قرار گرفته و زمینه مشارکت 510000 کشاورز فراهم شده است. دکتر پزشکیان امروز در آیین تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها گفت:
مردم تولید میکنن، حالا کیفیتش که یه طرف، بعد میمونه دستشون، یه روز قیمت میاد پایین، یه روز قیمت، اینا همه شما مقصریم و باید راه پیدا کنیم و کمک کنیم به برادران و خواهران ما در روستاها و کشورها. زحمتی که میکشن فردا نه تو بازار ببینه هیچی، زحمت یک سالش هدر رفت، دلال داره پولشو میخوره. هر جام دلمون خواسته تا حالا فشار به کشاورز آوردیم، قیمت براش تعیین کردیم، اما اونایی که قیمت ها رو میبرن بالا کاری به کارشون نداریم. به هر حال چیزاییست که باید بشینیم ما خودمون فکر کنیم، راه حل پیدا کنیم.
حالا دیروز خبری منتشر شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از دریافت گزارشی از عملکرد 4 ساله اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها از سوی وزیر جهاد کشاورزی، از زحمات دستاندرکاران اجرای این طرح تقدیر کرد. اما این طرح دقیقاً چه فوایدی داشته؟ در این باره گفتگو می‌کنم با آقای مظفر روستایی، رئیس مؤسسه تحقیقات دیم وزارت جهاد کشاورزی. بفرمایید در شرایط فعلی کشاورزان ما برای بهره‌وری بهتر چه باید بکنن؟
خیلی ممنون، متشکرم. بندان سلام و عرض ادب احترام دارم. ما 3 تا پروژه داریم برای اینکه چالش‌های موضوع در دیمزارها را برطرف کنیم. یکی مدیریت نظام‌های زراعی برای افزایش بهره‌وری در دیمزارها هست. دومی ارتقاء سازگاری به تغییرات اقلیمی و استفاده از فناوری‌های جدید هستش. و سومین برنامه ما برنامه تولید و معرفی ارقام مناسب، سازگار، تاب‌آور و با کیفیت خوب و تولید بذور پایه و پرورشی اینها به منظور پشتیبانی و حمایت علمی از این پروژه در سطح کشور هستش. در دیمزارها سالی که شروع شده میانجین عملکرد دیمزارهای کشور ما نزدیک 740 کیلوگرم بوده، سال دومش 1420 بوده و امسال به 1700 کیلوگرم رسیده. ما به طور متوسط محاسبه کردیم چیزی حدود 25-30% در محصولات مختلف در پروژه جهش تولید در این 4 سال گذشته موفقیت داشت. ما برای سال زراعی جدید یعنی 403-404 بالغ بر 9800 تن مزر پایی ارقام جدید در سطح کشور تولید کردیم. ما چیزی حدود 420 هزار تن علوفه خشک از دیمزارها در همین اراضی تولید شده. اکثر کشاورزان قبل از اجرای این پروژه جهش تولید کود و اوره را در بهار مصرف می‌کردند. بارندگی ها کم می‌شد، این مصرف کود سرک در بهار موجب گیاه‌سوزی می‌شد، عملکرد کشاورز پایین می‌شد. ما اومدیم بر اساس نتایج یافته‌های تحقیقاتی و گفتیم اگر اینو شما از بهار بیایید در پاییز موقع کشت استفاده کنید، منجر میشه حداقل 35% در سال‌های نرمال. کشاورزان وقتی نتیجه را می‌بینن تو مزارع خودشون قطعا استقبال می‌کنن و الان دنبال کودم میگن کود نباشه ما کشت نمی‌کنیم. این یه رویکرد و موفقیت بسیار خوبیه.
نوبت میرسه به بخش با کاربران و همکارم خانم فلاحی که سری زده به شبکه‌های اجتماعی. لطفاً این بخش از برنامه رو هم بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، با تمهیدات بانک مرکزی آغاز عرضه سکه های 1403 از 19 آبان. کاربری در رابطه با این خبر نوشته: امیدواریم که این سیاست آرامش رو به بازار سکه و طلا برگردونه. و کاربر دیگه ای هم گفته: هنر اینه که کاری بکنیم که مردم پولشون رو ببرن در تولید، نه اینکه دلار و سکه بخرن. مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده نسبت به سال گذشته 30% افزایش پیدا کرده است. کاربری در رابطه با این خبر نوشته باز سرما شد و باز ما یه رکورد جدید رو ثبت کردیم. آخه چرا 30% باید مصرف ما بالا بره؟ در ادامه هم کاربری نوشته از همین الان معلومه که زمستون راحتی نداریم. به خدا وظیفه همه ماست که شیر گازو یه خورده کمتر کنیم. و به عنوان آخرین خبر، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت گفت سرانه خرید تلفن همراه در ایران به ازای هر 58 نفر یک تلفن همراه بوده، در صورتی که در دنیا این موضوع به ازای هر 72 نفر بوده است. کاربری در رابطه با این خبر گفته شاید به همین دلیله که بازار گوشی در ایران این همه رونق داره و البته کلی ارز خارج میشه. در آخر هم کاربری نوشته تعویض گوشی یک لذت خرید برای بعضی هاست، بنابراین تمایل به گوشی بیشتر میشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
دیروز 54 کشور و سازمان بین المللی بیانیه مشترک را امضا کردند و خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شدند. الجزیره:
امضا کنندگان در این نامه مشترک از شورای امنیت خواستند که برای متوقف کردن انتقال تسلیحات و مهمات به اسرائیل اقدام فوری انجام دهند.
وزیر خارجه ترکیه که این ابتکار را اجرا کرده بود گفته رژیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به تهدیدی جهانی تبدیل شده است. جالب که حدود 2 هفته قبل هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضع مشابهی گرفته بود. گاردین:
وزرای خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست لوکزامبورگ در خصوص موضوع ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی بحث و گفتگو کنند.
اما واقعا این برنامه‌ها چقدر تونسته در عمل مانع کاهش سلاح در اسرائیل بشه؟ در این زمینه الان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر میر طاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به گردونه رادیو جوان خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
ممنونم آقای دکتر. ممنوعیت ارسال سلاح به اسرائیل توسط بعضی از کشورها انجام شده، معنای اون در عرصه بین الملل چیه؟
به هر حال واقعیت این هست که رژیم صهیونیستی بدون کمک‌های مستقیم غرب، ویژه آمریکا و آلمان، قادر به ادامه جنگ علیه مردم غزه و اکنون لبنان نبوده و نیست، و مسلماً اگر این کمک‌ها قطع بشه یا حتی مشروط بشه، در توان اسرائیل برای تداوم این حملات حتماً ضعف رو خواهد داشت. البته با فشار سازمان‌های مردم نهاد در انگلیس، اخیراً دولت انگلیس برخی محدودیت‌ها رو در ارسال سلاح به اسرائیل در نظر گرفته، ولی خب این محدودیت‌ها چندان کارساز نیست. ضرورت داره که با همراهی همه کشورها اقدامات هماهنگ علیه رژیم صهیونیستی انجام بشه که از جمله این اقدامات حتماً یکی از اونها و مهمترین اونها تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی هست. البته فکر میکنم بیش از 90% از تسلیحات اسرائیلی توسط آمریکا تامین میشه و متاسفانه دولت‌های آمریکا هم از دموکرات و جمهوری‌خواه همچنان خودشون رو به اصطلاح به امنیت اسرائیل و تقویت اون در مقابل همسایگان متعهد میدونن و همین مسئله در واقع منشأ جنایاتیه که اسرائیل هر روز انجام.
بله، متشکرم از توضیحات شما. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلامت باش. خدا.
نوبت میرسه به بخش پایانی برنامه. در گزارش روز از انتخابات آمریکا خواهیم شنید.
گزارش روز.
انتخابات آمریکا به مرحله آخرش رسیده است. روز سه‌شنبه احتمالاً 155 میلیون آمریکایی تکلیف رئیس جمهور را مشخص می‌کنند. از همین الان در یکی دو روز گذشته نامزدها حسابی از خجالت هم درآمدند. اینجا کامالا هریس.
روز اول در دفترش نشسته و به فهرست دشمناش فکر میکنه. اما وقتی من پیروز شم، به نمایندگی از شما وارد دفتر میشم و روی فهرست برنامه ها و وظایفم کار میکنم و در سطر این فهرست پایین آوردن هزینه های زندگی برای شماست.
ترامپ هم همین شیوه را پیاده کرد.
This is all you really need to know. کامالا،
فقط این نکته رو بدونید. کامالا که آدم کم هوشیه همه چیز رو خراب کرد، اما من درستش میکنم. قول میدم که درستش کنم.
نظرزنجی ها سرنوشت خیلی ایالت ها را مشخص کردند. فقط در حدود 6-7 ایالت مانده که هنوز چالش عمده است و نتیجه را مشخص خواهد کرد. اما یک مسئله مهمتر آن است که صحبت از تنش های بعد از انتخابات زیاد شده. جولی دانگلهوف خبرنگار تلویزیون فرانس 24 از جورجیا گزارش میدهد. او میگوید چیزی که در اینجا بسیار شنیده میشود ترس از این است که رویدادهای سال 2020 تکرار شود. بسیاری از طرفداران ترامپ معتقدند که در سال 2020 انتخابات از آنها ربوده شد و جو بایدن فقط با 12,000 رأی بیشتر پیروز شد. حالا دونالد ترامپ دوباره همان حرفا را میزند.
در بعضی نظرسنجی ها اعلام می کنند که من 3% پایین تر از کاملا هستم. دروغ میگن، من پایین تر نیستم.
سیستم انتخاباتی آمریکا معایب بسیاری دارد که در این روزها خود را نشان می دهد. برخی مردم عادی که برای رأی دادن رفتند متوجه بعضی تناقض ها در سیستم رأی گیری شدند. گری فرانچی، فعال رسانی آمریکایی.
خرابی دستگاه های رأی انتخابات زود هنگام در چندین ایالت واقعا شوکه کننده و شومتر از بیکفایت است، بلکه توطئه حزب دموکرات برای به خطر انداختن سلامت انتخابات. اینجا رو ببینید، این فرد هر قدر تلاش میکنه که اسم دونالد ترامپ رو علامت بزنه نمیشه و به طور خودکار کاملا هریس علامت میخوره.
حالا حتی برخی کشورهای اروپایی هم ابراز نگرانی کردند که بعد از انتخابات سه‌شنبه ممکن است تنش در امریکا همچنان در سطح بالا باقی بماند.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. خدا نگهدار.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. بگی بیبان چای دق
باقی چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
رادیو. گفتش که من خودم به چشم دیدم چقدر دویدی و جنگیدی و از جونت مایه گذاشتی و حالا به تو حق میدم بریده باشی و توان و جانی برای ادامه نداشته باشی، اما خب تو بهترین کار داری انجام میدی. یه نفر مثل تو بارها ثابت کرده که آدم جا زدن و ادامه ندادن نیستی. گفت به خودت زمان بده تا اگه از درون فروپاشیده و شکستهی ترمیم بشی. بذار تا جایی که نیازه استراحت کنی و از تنش‌ها و مشکلات به دور بمونی، مثل سخفی که ترک برداشته و تو زمانی که مرمت نشده نباید بارون به خودش ببینه. خب خودتو مرمت کن و تا حالت کاملا خوب نشده بر نگرد. دیر بیا، اما وقتی اومدی پر قدرت و جسور و درست بیا. درسته؟ خب گفت حق داری احساس ضعف کنی، چون تو تمام توان و انرژیت رو صرف حل کردن مسائل متعددی توی زندگیت کردی که خب مطلقاً از توان و محدوده ادراکی تو فراتر بوده. فکر نمی کردی این همه مشکل یه دفعه جلوی پات سبز بشه. می دونین بعضی وقتا آدم نیاز داره بشنبه از این واژه ها. حرفاش مثل آبی بود که روی آتیش می ریختن. اون برای من حرف می زد و من واژه به واژه از درون حیوان می‌خوردم و حالم بهتر می‌شد.
درسته دلت خونم ما ببخش، تو حق داری اما جبون ببخش، واسه این که اسم تو بون که رفت
خدا. و سلام به تک تک شما همراهان کافه رادیو. علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو. تا منتظر ناجی از غیب نباش. واقعا هر کاری خودت کردی خوب کردی، هر راهی که خودت رفتی رفتی و هر علاجی که خودت پیدا کردی نوشه جونت. واقعا این دنیا دنیای تو هست و خودتو مسئول جهانتی. تو این دنیا هر کسی دغدغه خودشو داره و قبل از هر چیزی به حل مسائل و مشکلات زندگی خودش میپردازه. واقعا خودت هستی که باید دست خودت رو بگیری. در مورد همه نیستا، اما یه نکته شاید تلخیه که میخوام بگم. که همیشه از دوروبریای خودت توقع نداشته باش. با توقع یاری از آدم‌ها فقط داری وقت خودت رو تلف می‌کنی. همگی لحظه هاتون خیلی عالی. امروز هم با میزهای مختلف در کافه رادیو همراه شما خواهم بود. بر سر میز تماشا با اسماعیل باستانی خواهم بود. میز میراث ابدی رو داریم امروز. بکنم هفته گذشته اولین میزش رو رفتیم. بر سر میز ادبیات هم یه کتابی آوردم تحت عنوان سالار مگسا.
فرهنگ، ادب، هر روز با شمایی در کافه رادیو. کافه رادیو.
خب اسماعیل جان درود بر تو، خیلی خوش اومدی، خوشحالم که میبینمت بعد از یک هفته.
عزیزم خیلی مخلصیم. علیرضا
جانم
ببین جمله رو نگاه کن، میگه قربان صدایت بروم که مثل صدای گنجشک های صبح دلم را پر از همهمه شادی میکند. تا حالا نه چند وقت اینجوری قربون صدقه کسی نرفتی؟
در مورد خودم میپرسی؟
آره دیگه تو پرسیدم.
نه از کسی که پرسیدی پس.
نه
من پرسیدم دیگه. یه نمایش داریم کار میکنی.
خب
تو این نمایش
هست و نیست؟
هست و نیست. یه همچین واژه‌ای گفته میشه و خیلی دوست داشتنیه. داره نقش مقابلش رو همینطوری با یه مثلا با یه پتو یا یه پارچه داره میزنه، میگه برو برو قربونت برم، برو عزیز دلم.
ولی بازم تو قربونش نرفتی،
همون میچسبه.
تو بازی کردی اونو یا بازی کردن برای تو تو چون کردن. میدونم که کارگردان اون کاری
اما خیلی واقعی بودش.
آره
اما چقدر تشنه این قربون صدقه ها هستیم. آه. چقدر تشنه شنیدن واژه
علیرضا ریز در بگو چقدر شنیدنش جذاب، چقدر تشنه شنیدنشیم و اینا. باشه ولی
اما خودت چیکار کردی؟
من خیلی وقت
نه اینو تو از من بپرس. خودت واقعا
خودمون
چی کار کردیم که این همه داریم میگیم؟
خب منم همین تو
همه این چیزایی که در واقع معمولا در ابتدای برنامه میگم و گپ میزنیم یه تلنگرهای بزرگی برای خود من و خود ماها هم هستش اینجا.
آره خب خیلی مهمه دیگه. راستش بخوای ما هممون شدیم، خودمو میگم در درجه اول، عالم بی عمل. خب یعنی میدونم که چه چیزی رو بهش نیاز داریم، از چه چیزی داریم فرار، همه اینا رو میدونیم. من همیشه میگم ما نیازی به روانشناسی و روانشناس و تراپی نداریم، برای اینکه نقصامون و دردامون رو میدونیم، خوبم میدونیم
چیه.
آره ولی حوصله نداریم درمونش کنیم، برای همین میشه یه نفر هی حرف میزنیم، هی قرص میخوریم،
پول بدیم،
پولم میدیم، بازم درمونش نمیکنیم، میگیم رفتم پیش تراپیستم
چرا موج
صحبت کردم. آره و سبک شدم.
من که نرفتم تا حالا.
منم نرفتم واقعیتش.
هم خیلی موج شده.
رفیق تراپیستم زیاد دارم و بعد میگم که نه نباید با رفیقاشونو تراپی کنم، ولی حالا کلا
یه خانواده بعد.
آره ولی چیز دیگه نمیرم. من میگم آقا من میدونم نقصم کجاست، ضعفم کجاست، سعی میکنم اونو جبرانش کنم. بله هر چیزی میتواند ریشه ای داشته باشد. حالا چرا پاییز نمیشه؟ یکی اینو به من جواب بده.
پاییز البته
تو تهران نشده ها، بقیه جاها شده.
از موقع اگه صبح زود بیدار بشی شاید اطراف تهران یه خود حسش کنی.
اون من اگه میتونستم صبح زود بیدار شم که خب
نه، من چون که پنج صبح بیدار میشم
بیکاری پنج صبح بیدار میشی
چیکار کنم؟ عادتم شده دیگه. میگن یه 5-6 روز اگه تو مثلا رأس ساعت مشخصی بلند شی دیگه ساعت بدنت اونطوری تنظیم میشه.
به جان اسماعیل من 7 سال برنامه ساعتم تموم نمیشه.
خب همیشه
سال روتین.
آره
همیشه خوابم میومد و همیشه خوابم میاد.
اینجا هم تو رادیو داشتیم ها که برنامه صبحگاهی طرف داشته. آره
ولی حالا در صورت نمیدونم چرا پاییز نمیشه، نمیدونم چرا قربون صدقه هم نمیریم. هی هم عادت کردن که بگو وای بدبختی های زندگی داره دهشت پیش فلان و اینا، بعد قربون صدقه هم نمیریم. بعد میدونیم که نیاز داریم به هم محبت کنیم. بیا امروز به این موضوع نگاه کنیم، محبت کردن و کم گذاشتن برای هم دیگه.
باش
آر.
قبول. خب یه میزی داریم تحت عنوان میراث ناملموس ایرانیان. ایاتون باشه گفتم این 5 تا جوان دوست داشتنی این بخش رو در واقع ایده رو بهشون دادیم و برای ما کار کردن. کارشون هم امیدوارم که هر چقدر میگذره بهتر بشه، از همکاران حرفه‌ای ما بشن در آینده. برو قربونت.
سلام.
چیز که نیستش نه، اون بنا نیست. میراث ناملموس ایرانی ها شامل خب چیزهای مختلفی. هفته گذشته یه اشاره داشتم به آیین ها، هنر ها، دانش ها و حتی اشاره کردم به قصه های دوست داشتنی مادر بزرگ که همه ما خاطرات زیادی داریم. بارها تو گذر زمان به هر حال شکل اینها متفاوت شده، اما هر چه میگذره به اهمیت اون بیشتر پی میبریم. میراث ناملموس ایرانیان و این هفته سرنا دهل.
ما در واقع میخواییم خرده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been
میراث ابدی. سرنا دهل، میراث ناملموس. خوش آمدی بانچو
سلام و مانی سخزی خوشی مانی گیان خوشی
مراسم سرنا و دهل بخشی جدا نشدنی از فرهنگ و هویت مناطق کردنشین ایران است. این سازها از قدیم الایام در دل کوهستان‌ها و روستاها